یا خودمون در اون حوزه فعالیت صنعتی پیشرانیم و در لبه تکنولوژی داریم حرکت میکنیم، یا در اون صنعت که فارغ از بحث صنعت خودرو دارم صحبت میکنم در لبه تکنولوژی نیستیم، ما صرفا داریم از حضور شما که استفاده از تکنولوژی های دیگران رو در داخل کشور بومی سازی میکنیم. اگر به اصطلاح در حالت اول باشیم اصلا نیازی به سرمایه‌گذاری خارجی نداریم برای انجام یک به اصطلاح پیش برد فعالیت های صنعتی در اون حوزه، و اگر نیستیم خب طبیعتا موضوعات سرمایه‌گذاری خارجی میتونه بسیار کمک کننده باشه و به دلایلی که حالا بهش اشاره خواهم کرد. این موضوع کلان و کلیم رو گفتم ابتدا عرض بکنم. در بحث مربوط به صنعت خودرو خب طی سالهای گذشته سرمایه‌گذاری های عظیمی اتفاق افتاده، هم در بحث خارجی بوده هم داخلی بوده، ولی واقعیتش این استش که خب اصلا سرمایه‌گذاری در هر حوزه‌ای نیازمند یه سری الزاماتی هستش. اون الزامات رو باید بهش دقت و توجه داشت، ولا سرمایه‌گذاری یه امر دستوری و از حضور شما که به نوعی زوری امکان پذیر نیست. سرمایه‌گذاری باید بر اساس چارچوب‌های اقتصاد شکل بگیره و هر جایی که منفعتی رو بتونه برای سرمایه گذار فراهم بکنه حتما سرمایه گذاری در اون حوزه ها توسعه بده.
الان اینجا جا مقیمی میخوام در تو همین جمله آخرتون یک سوال بپرسم. به نظر شما الان صنعت فعلی خودروی ما، یک برش مقطعی از حال صنعت خودرو دارم میگم، به نظر شما الان صنعت خودروی ما جذاب هست اساسا برای سرمایه گذاری یا خیر؟
ببین بازار ما بسیار جذابه. ببین چون خود صنعت جذابیتش عمدتا میره در حوزه بازارش دیگه.
بله.
بازار جذابیت، آیا این بازار جذابیت برای چی؟ برای حضور سرمایه گذاری دارد یا ندارد؟ حتما دارد. چون بالاخره بازار بازار 80 میلیونی هستش، همونجور که شما هم اشاره کردید ما تا 1 میلیون و مثلا 300 هزار دستگاه خودروی نو رو بازار کشور نیاز داره. حالا با توجه به شرایطی که تو سالهای اخیر داشتیم حتی ممکنه در یک این سالهای موجود درش یه قدری بالاتر از این هم جذابیت وجود داشته باشه و اگر به تعادل برسیم مثلا همون حدود سالی 1,200,000 خودرو نو در کشور و کارخونه به اصطلاح خودروی که از کمپانی بیرون بیاد رو این بازار نیازمندش هست. ضمن این که این فضا الان بالاتره. به دلیل چی؟ به دلیل که ما سن خودروهامون در کشور بالاست، یعنی یه بخشی از این نیازمندی ها باید بیاد به کشور تزریق بشه که بتواند ما مثلا وقتی اسقاط خودرو رو با سرعت بیشتری جلو ببریم که هم منافع اقتصادی داره هم منافع زیست محیطی داره. پس فعلا بازار مورد نیاز برای خودروهامون بیش از اون نیاز عادی هستش که امروز باش مواجه هستیم. پس حالا این جذابیت در داخل کشور وجود داره. حالا اینکه آیا اون نکته شما شاید اینجا راست که آیا فضای کسب و کار کشور این شرایط رو مهیا میکنه برای اینکه سرمایه گذاری داخلی پاسخگوی سرمایه گذاری در داخل کشور، جمله ام اصلاح بکنم، سرمایه گذاری در خودرو در داخل کشور بتونه پاسخگوی اون بازار باشه یا نه؟ این تیکش به اصطلاح بحثی هستش که به نظرم شما روش تاکید داشتید.
خب میخوام در واقع یه ذره از در واقع توانایی شما بهره بگیریم توی بحث، یعنی بحث رو ببریم به سمت سرمایه گذاری خارجی. یه نگاهی به کشورهای اطرافمون که بندازیم، حالا ترکیه، افغانستان، تاجیکستان، از این ور عراق و اینها، میتونیم به یه ذره با اطمینان با قدرت بگیم که بازار خودروی ما و صنعت خودروی ما کاملا برتر هست، هم بازار و هم صنعت ما. چرا ما نمیتونیم از اون فرصت ها استفاده کنیم؟ حالا بحث تحریم، بحث اون در واقع مناسبات بین المللی همش سر جاش، اما با این کشورهایی که توی منطقه هستن و همسایه هم هستیم چرا نمیتونیم این کار رو بکنیم؟ یا حالا به صورت جوینت ونچر، به صورت سرمایه گذاری مشترک یا سرمایه گذاری نقدی و ارزی، این اتفاق آیا حلقه گم شده ای داره یا اساسا عدم تمایلی توش هست برای این اتفاق؟
بله ببینید نکتهتون نکته بسیار درستیه. ما اول اگه بخوایم بالاخره به بازارهای منطقه‌ای دقت بکنیم و توجه بکنیم که حرف درستی هم هست، اول باید به بازار خودمون رو مسئلهش حل و فصل بکنیم. ما در بازار خودمون، در بازار داخلی، یک مانع اصلی داریم، اونم بحث قیمت‌گذاری تکلیفیه. این قیمت‌گذاری تکلیفی خب هر سرمایه گذاری رو از حضور شما که ترغیب نمی‌کنه به این بازار بخواد ورود پیدا بکنه. چرا؟ به دلیل اینکه خب بالاخره یه حجم سرمایه گذاری رو در داخل کشور میاد انجام میده، این یه نرخ بازگشتی رو برای این سرمایه گذاری برای خودش متصور هست که بتواند هزینه هاش رو پوشش بده، تعهداتش رو انجام بده، ضمن که یک منافعی هم بخواد برای این سرمایه گذاریش برای خودش پیشبینی بکنه. این بحث قیمت گذاری تکلیفی به عنوان یک مانع جدیه که همش در حول و ولا و عدم قطعیته که حالا من الان اینجا سرمایه گذاری میکنم با توجه به این شرایطی که حاکم هست، امسال مثلا وضعیتم اینطور میشه، سال آینده به چه ترتیبی خواهد بود؟ آیا من این به اصطلاح عدم قطعیته چقدر ریسک برای کار من درست میکنه که من بتوانم به جمع‌بندی برسم برای بحث سرمایه گذاری؟ از طرف دیگه بحث خود فضای کسب و کاره، حالا تغییرات در نرخ شاخص‌های کلان اقتصادی، خب تغییرات در نرخ ارز، بحث مربوط به حوزه تغییر یا به اصطلاح بحث تأمین انرژی که حالا امروز یکی از موضوعات مهم و کلیدی هستش که در کشور حاکمه، خب بالاخره این صنایعی که این صنعت و سرمایه گذاری که اتفاق میفته نیاز به انرژی داره. این انرژی او برای 360 روز کاری، 360 روز در سال، حالا با 250 تا 300 روز کاری پیش بینی میکنه این 300 روز کاری مثلا تبدیل بشه به 150 روز کاری. خب این بازگشت سرمایه رو دچار تغییرات جدی میکنه و شاید مثلا فرض بفرمایید که اون جذابیتی رو که میخواد برای حوزه سرمایه گذاری ایجاد بکنه و یا روشن بودن یا نبودن افق این به اصطلاح زیر ساخت ها برای اون سرمایه گذاری. خب میگم فارغ از این که امروز الان انرژی قابل تامین هست یا نیست، بالاخره یه افقی هم باید براش تنگ تکلیف بشه و یه تعهدی هم برای این داشته باشه. خب میگم تو بحث مربوط به خود
فرصتمون خیلی کوتاه هست.
بله تو بحث مربوط به خود تجربه الان مثلا برخی از کشورها رو شاید بهش دقت بکنیم به ما خیلی میتونه کمک بکنه. من مثال عرض بکنم خدمت شما، کشور تایلند یه کشور تولید کننده با حدود 2 میلیون دستگاه خودرو و بالاتر از ترکیه الان وایساده. خب این حاصل چیه؟ حاصل سرمایه گذاری مستقیم خارجی شرکت های ژاپنی در کشور تایلند بوده.
میخوام
بگم که این حتما میتونه کمک بکنه، کمک کننده است، منتها باید شرایط و بسترهای لازم برای اون پیشبینی، برای اون کار فراهم بشه و بی تردید میتونه در این حوزه. ولی ما
واقعا فرصتمون توی این بخش تموم هست،
این زمینه به اصطلاح کم نیست و اونها هم علاقمندی برای این دارن، منتها باید موانعش بکنن.
خیلی متشکرم، ممنونم. همراه بودیم با جناب آقای فرشاد مقیمی، مدیر عامل ایدرو.
دنیا دنیای ارتباطاته و من فکر میکنم که اونا تکنولوژی بهتری دارن، بروزتر تکنولوژیشون، تولیدات ما از نظر کیفیت بهتر خواهد شد و باید با برنامه ریزی و مرتب باشه و کارشناسی شده باشه و همش روش حساب شده باشه، آدم های آگاه و روشنفکر و دانا باشن و کاری که بهشون داده بشه ازشون مسئولیت خواسته بشه، روشون مدیریت اعمال بشه.
خیلی متشکرم. چالش های سرمایه گذاری داخلی و خارجی رو داریم مطرح میکنیم، یک نگاه کلی به فرصت های داخلی و چالش های خارجی داشتیم، میخواییم بحث رو حالا به یک جمع‌بندی و یک راه حلی برسیم. همراه هستیم با جناب آقای جواد علیپور صدری، کارشناس صنعت خودرو. آقای علیپور سلام، وقتتون بخیر و خوش آمدید.
سلام خدا، سلام جناب حجازی.
خدمت شما همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که سال خوبی رو هممون داشته باشیم.
خیلی متشکرم جناب علی‌پور. فقط با این تبصره که فرصتمون خیلی کم هست، تا اینجای کار یک گفتمانی رو داشتیم با مهمانان برنامه، حالا میخوایم یک جمع‌بندی داشته باشیم که چیکار بکنیم. یعنی آنچه شود رو دیدیم، الان میخوایم بگیم چیکار باید بکنیم توی بحث جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی. تاکید میکنم که فرصتمون خیلی کم هست.
من پس خیلی سریع خدمت شما عرض کنم. ببینید، صنعت خودروی ما کاملا از کمبود سرمایه رنج میبره. خب امسال هم که به فرموده مقام رهبری سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری شد، ما از سال 90 کلا سرمایه‌گذاری خارجی رو از دست دادیم، هم رنج شد. از سال 96 که کلا محدود شد، اومدیم تو داخل، اما داخلی هیچ وقت نتونست اون کارایی لازم رو داشته باشه، چرا که نیاز به یک سری اصلاحات ساختاری داره، اعتماد سازی رو میخواد با کیفیت و قیمت و ثبات مدیریتی، اون هم با افراد کارآمد، که حالا در کنار اینها باید ثبات اقتصادی هم بر کل جامعه حاکم بشه. خود رو الان تو کشور ما، من اینو قبلا هم تو صحبت‌های مختلف عرض کردم، کالای مصرفی نیست و تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده. یکی از اولین کارهایی که باید کرد این هستش که با برنامه‌ریزی مناسب این رو تغییر داد. مثل همه دنیا، خب تا وقتی تورم باشه، بالا رفتن قیمت‌ها باشه، واردات بسیار محدود باشه و انحصار داخلی وجود داشته باشه، این اتفاق میفته. من دارم سعی می‌کنم در صحبتایی که می‌کنم جنبندی لازم و اون نکات رو عرض کنم خدمتتون. ببینید، بنابراین با این اتفاقاتی که هست، خود رو یه کالای سرمایه‌ایه و خیلی ها میان روش سرمایه‌گذاری میکنن. اما سرمایه‌گذاری در چی؟ سرمایه‌گذاری در واقع خرید و فروش خودرو و بازارگردانی. وقتی که خودروسازی داخلی نتونست از سرمایه و تکنولوژی خارجی بهره‌مند بشه، اومدیم رو بردیم به سمت مونتاژ، برای اینکه سرمایه‌گذاری اولیه کمتری میخواد، به خصوص رو شاسی، موتور و تولید قطعه، بازگشت نسبتا سریع سرمایه رو داره و تخصص کمتر و توان تولید پایین‌تری هم داره. با این تفاصیل ما اگر بخوایم کاری رو انجام بدیم در داخلی ها، اولا که باید مناسباتی پیش بیاد همه جانبه در کشور که خب خودرو هم از اون منتفع و بهره‌مند بشه به عنوان سرمایه‌گذاری خارجی و بازگشت مجدد تکنولوژی خارجی و استفاده از ظرفیت‌های خودروسازان بزرگ. اما در داخل ما به تغییرات ساختاری و زیرساختی کاملا نیاز داریم. خودروسازی ما سال‌ها داره مریضه و هی داروهای مختلف بهش میدن و این داروها هیچ کدوم اثر نداره، همه مسکنه. باید یک سری تغییرات ساختاری و زیرساختی به وجود بیاد. یکی از مهمترین این تغییرات مدیریت هزینه‌ها و بهره‌وریه. اولا در هیچ کشوری از دنیا به اندازه کشور ما خودروساز و مونتاژکار وجود نداره، حتی در ژاپن و حتی در تایوان که آقای مقیمی میشنیدم این اواخر داشتن تایلند که داشتن بهش اشاره میکردن، این همه به اصطلاح پراکندگی سرمایه، اون یه چیزی میسازه، اون میاره مارکشو عوض میکنه، این دوتا خودروساز اصلی هم که کلن سردرگم. پس با چی؟ با نیروی انسانی بسیار زیاد. ما مقایسه که کنیم این دوتا خودروساز اصلی رو با خودروسازهای مونتاژکار چینی که هستیم، میبینیم که اونها با نیروی کم چه کار دارن میکنن و اینها با این همه نیرو چه کار دارن میکنن. پس این مرحله دومه. بعد ارتقای کیفیت رو میخوایم، باید کیفیت بره بالا. مصرف کننده داخلی باید به ماشین مصرف کننده باید به ماشین داخلی اعتماد پیدا کنه، با کیفیتش، با بهبود خدماتش. نه اینکه شما ماشین صفر رو میگیرید، هر ایرادی داره یا برو در واقع خدمات پس از فروش، اونجا هم که خب دیگه حالا بچرخ دیگه. مسئله بعدی در این گام مناسب سازی قیمته. اگر ما بتونیم مدیریت هزینه و بهره‌وری رو داشته باشیم، قطعاً قیمت‌ها خیلی مناسب میشه. قطعاً این هیچ شکی توش نیست، به تایید اقتصاددان‌ها و افرادی که حالا در کار مالی و حساب و کتاب هستن. و بعدش هم خب دانش فنی و مهندسی پیشرفته رو میخواد. ما از این دانش فنی و مهندسی پیشرفته تا حد خوبی، نمیگم لازم و کافی، تا حد خوبی در کشور بهره‌مند هستیم که میشه اونها رو بهشون پروبال داد و اجازه داد که بخش خصوصی به شکل واقعی، نه این اتفاقاتی که جدید داره میفته، کار کنن، وارد بشن و دست بگیرن و کار کنن. ضمن این که شاید یکی از راه‌های مناسبم ادغام چند خودروسازی در هم باشه که حالا این نیاد موتور
اونو برداره بذاره روی ماشین خودش، اسمشو بذاره پلاس و یک سری حرکت های دیگه، آقا اینا ادغام بشن در هم، فکرها مجموع بشه، نیروها مجموع بشه. بله درسته یک سری نیروهای تعدیل خواهند شد و حالا صحبت های دیگه میاد، ولی اگر بخواین خودروسازی توش سرمایه گذاری درست انجام بشه، نیاز به یک سری جراحی هایی داره که باید اینها انجام بشه.
خیلی متشکرم. همراه بودیم با جناب علیپور صدری، کارشناس صنعت خودروی. فاصله کوتاه بگیریم، بریم سراغ بسته چراغ روشنم.
چراغ روشن.
ببینید ما در دهه 80 پشتای حوادث رانندگیمون به 14000 نفر 15000 نفر رسید و بعد در دهه 90 متأسفانه اومد بالا و سال 1402 ما 20045 نفر داشتیم، 1403 انشالله میتونیم کاهش رو ببینیم، ولی کاهش ما خیلی چشکی نبود. عمرش شاید 19400 19300 تا کشته ما داشته باشیم تا زمانی که حالا آمار اسفند ماه پزشکی اعلام کنه، به احتمال هم یه عدد میرسیم، یه روند مروند کاهشی هست، ولی میخواییم که برسیم به همون 14000-15000 نفر در 80 و این پویش نبه تصادف انشالله میتونه با ما کمک کنه. البته رعایت قوانین مقررات با هستن توسط خود راننده های محترم، خانواده های محترم یه در داخل خود را هستن، میتونه کمک کنه انشالله به اون نتایجی که میخواییم برسیم.
پیوستن رانندگان به پویش نبه تصادف در جهت کاهش حوادث رانندگی تاثیرگذار بوده، اما بحث وسیله نقلیه ایمن، راه ایمن و مدیریت سرعت وسایل نقلیه از اون هم مهمتره. سرهنگ مجید حق‌شناس، رئیس اداره بررسی تخلفات و تصادفات پلیس راهور فراجا:
خب تعطیلات نوروز رو پشت سر گذاشتیم، حوادث رانندگی در تعطیلات نوروز نشون میده باز هم خطای انسانی یکی از علل اصلی سوانه رانندگی در کشور ماست. علت تامه تصادفات در تعطیلات نوروز بیشتر عدم توجه به جلو، حالا ناشی از یه سری تخلفات به ویژه خستگی و خواب وردگی و بحث سرعت وسیله نقلیه، تخطی از سرعت مطمئن رانندگان محترم یکی از علل اصلی سوانه رانندگی در تعطیلات نوروز بود. خب پویش نب تصادف در تعطیلات نوروز تونست اثر خودش رو بذاره در کاهش حوادث رانندگی و افزایش انضباط ترافیکی، ولی نکته‌ای که حائز اهمیت اینه که واقعا موضوعات فرهنگی در جای خودش مهمه و باید به جلو بره، ولی موضوعات دیگه و بحث وسیله نقلیه ایمن، بحث راه ایمن و موضوعات مدیریت سرعت وسیله نقلیه هم بسیار مهمه. خدمت شنوندگان محترم بگم باز در تعطیلات نوروز یه حادثه خاصی داشتیم که امروز به جزئیات خدمتتون میگیم. در یکی از استانهای کشور در این جاده برون شهری ما یه دستگاه خودروی خراب میشه، توسط دستگاه دیگه بوکسر میشه به صورت ناایمن متاسفانه. خب به وسیله تنابی دو ماشین به هم دیگه اتصال پیدا میکنه و در مسیر و در جاده بین شهری تناب متاسفانه پاره میشه، وانت نیسان به مسیر مخالف میره با یه خودرویی که کاملا بیگناه در مسیر خودش در حال حرکت به صورت رخ به رخ برخورد میکنه و تمامی سرنشینان خودروی سواری پژو پارس که 4 نفر بودن متاسفانه در دم فوت میکنن. بخشی از حوادث رانندگی رو میتونیم بگیم که مسافرین مرتکب شدن، ولی یه ور حادثه خودروهای بومی هستن. رعایت مقررات رانندگی توسط خودروهای بومی بسیار مهمه. ما که فکر میکنیم در شهر خودمونیم، در محل خودمونیم، نسبت به راهها آشنایی داریم، ما یه عمر اینجا زندگی کردیم و یه مقدار اون احساس بیخیال شدن، یه احساس خاصی در ذهن راننده به وجود میاد و متأسفانه براشون مشکل ایجاد میشه. میگه مثلا شما چون یه عمری خودروتون خراب شده، مثلا یه نفر دیگه بوکسر شده و این مسیر رو ما میریم و اتفاق نمیفته، این همیشه به این حالت نیست، ممکنه یه خطا داشته باشیم و باعث مرگ چندین نفر بشه که خدمتتون هست. یلا یه سرانگاری و یک قفلت و مسامحه ما بنمان برنده باعث مرگ 4 نفر دیگه میشه، بسیار دلخراش بود این اتفاق. دقت کنیم که انشالله از این سوانه رانندگی این مدل انشالله نداشته باشیم. موضوع راه ایمن، مدیریت و نگهداری راه، اصلاح نقاط حادثه خیز، عملیات خط‌کشی، بروزرسانی تابلوها و علائم و صیانت از حریم راه یکی از موضوعات اساسی است که انشالله در سال جدید پیگیری میشه از طریق پلیس و موضوعات مربوط به وسیله نقلیه ایمن و ارتباط بین خودروها که بهش کانکت کار بهش میگن، انشالله این موضوعاتی است که انشالله پیگیری بشه و در کنار موضوعات فرهنگی موضوعات ایمنی راه و ایمنی وسیله نقلیه هم پیگیری بشه تا انشالله ما سوانه رانندگی رو تا اونجایی که امکان داره حداقل کاهش بدیم.
خیلی متشکرم. اینجا جا داره که تشکر بکنم از همه مردم، همه نهادها که توی پویش نه به تصادف واقعا نهایت تلاششون رو کردن. حتی یک نفر کشته هم برای تصادفات رانندگی زیاده. بریم سراغ اون خبری که می‌خوایم دربارش صحبت بکنیم. شرکت پارس خودرو بالاخره اون خودرویی که گفته میشه جایگزین ال90 هست رو معرفی کرده. میگه یک مجموعه‌ای از اسامی رو داشته، اولش پارس توندر جدید بوده، بعد کادیلا شد، بعد آریا شد، بعد آریا شد اون کراسوور، در نهایت اسمش شد نوآ. و خیلی هم اصرار دارن که این جایگزین ال90 و خودروی اقتصادی هست. حالا ما کاری به اون حواشی فنیش نداریم، میخوان در طب خودروی اقتصادی صحبت بکنیم که آیا در شرایط فعلی ما اساسا میتونیم خودروی اقتصادی داشته باشیم. و به همین دلیل همراه هستیم با جناب دکتر سلمان ابراهیمی نژاد، معاون دانشکده خودروی دانشگاه علم و صنعت ایران. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر و خوش اومدید.
سلام
عرض می‌کنم
خدمت شما جناب آقای حدادی، در خدمت شما هستم و همچنین سلام عرض می‌کنم خدمت مهمان دیگه برنامه و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، ما خیلی فرصتمون کم هست، باید ریسم برنامه رو تند بکنیم. فقط می‌خوایم به این موضوع نگاه بکنیم که اساساً تعریف خودروی ارزان الان منطقی هست یا خیر؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، همونجوری که شما اشاره کردید، ما الان در شرایط اقتصادی حالا تورمی هستیم که واقعا تعریف این که خودرو اقتصادی امروز به قیمت حالا ریالی چه مبلغی هست، امروز و فردا ممکنه این تعریف متفاوت باشه. طول بحث طراحی و توسعه خودرو جدید هم معمولا یه فرایند خیلی طولانی قیمت هست، طولانی مدت هست. بنابراین اگر امروز ما یه پروژه خودرو اقتصادی شروع میکنیم و استارت میزنیم، تا زمانی که این به تولید برسه و دست مردم رو بگیره، ممکنه از حالت اقتصادی خارج بشه. بنابراین حالا ما باید چند تا موضوع خیلی مهم رو مد نظر قرار بدیم اینجا توی تولیدمون و توی طراحیمون. مهمترین نکته من فکر میکنم برای این که ما دستیابی پیدا کنیم به یک خودروی حالا من اسمشو میذارم نسبتاً اقتصادی، این هست که ما ببینید توی خودرو نسبتاً اقتصادی که میخوایم متناسب با قدرت خرید مردم باشه، باید فقط تأکید کنیم روی امکانات ایمنی استاندارد و ما بقیه آپشن ها و چیزهایی که معمولاً توی بازار ایران خیلی طرفدار داره رو باید ازشون چشم پوشی کنیم تا حدی که بتونیم قیمت خودرو رو به حداقل برسونیم. ولی این کافی نیست، یعنی حتما باید بحث مقیاس مد نظرمون باشه، چون تولید تک تک قطعاتی که داره اتفاق میفته براش باید با یه مقیاس خوبی باشه. یعنی ما مثلا فرض کنیم خودرویی که در طول سال قرار باشه 10,000 تا 20,000 تا 50,000 تا ازش تولید بشه، واقعا تولید اقتصادی قطعات و اینها امکان پذیر نیست، مگر اینکه از قطعات مشترک با سایر خودرواتشون استفاده کنیم. بنابراین ما هم بحث کوتاه کردن فرایند طراحی و تولید برامون خیلی مهمه که به هیچ زمان نخوره و مشمول افزایش هزینه ها نشیم، و دوم مقیاس تولید و اینکه انتظارات رو از این خودرو و از آپشن های این خودرو عملا ما نباید خیلی بالا ببریم، فقط باید تاکیدمون روی امکانات ایمنی الزامی و اونهایی که واقعا برای استاندارد این خودرو الزامی هستند رو مد نظر قرار بدیم.
خیلی متشکرم. همراه بودیم با جناب آقای دکتر سلمان ابراهیمی نژاد، معاون دانشکده خودروی دانشگاه علم و صنعت ایران. با شما خداحافظی می‌کنم. آقای دکتر، یک نکته درستی رو بهش اشاره کردم و اون هم زمان تولید بود. این چیزی که ما الان داریم می‌بینیم، حالا با اون طراحی خاص خودش، تقریبا 2 سال پیش هم دیده بودیم. حالا فارغ از این که از زمان طراحی تا زمان عرضه که هنوز هم عرضه نشده زمان زیادی گذشته، طراحیش هم تغییر نکرده. یه خودرویی که حالا به نظر میرسه که دست کم برای یک دهه قبل باشه. داریم در تو با پارس نوا صحبت میکنیم. رسیدیم به آخر برنامه. یه نکته خیلی جالب بهتون بگم. سالها پیش، چند دهه پیش، توی همین شرکت پارس خودرو خودروی تولید میشد به اسم شورولت نوا. حالا بین نوا و نوا حالا شاید بتونیم یک ارتباطی برقرار بکنیم. خیلی ممنونم از همراهی شما، از تماسا و پیامک هاتون. تا هفته آینده مراقب خودتون باشین، کمربندتونم ببندید.
ساعت اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان، شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
تناکه و تناسب و تکسر خدای متعال از مسلمان ها خواسته که زیاد بشن، افزایش بده. وقتی که عده زیاده، افراد صالح در او قهرن زیادتره، توانایی ها قهرن بیشتره، نیروی انسانی قهرن راقیتره. طبیعیست.
یکی از مزیت‌های بزرگ کشور عبارت است از فرصت جمعیت جوان کشور. تعبیر جمعیت شناسا پنجره جمعیتی. ما امروز در دل این فرصت قرار داریم. اونی که به من گزارش دادن میگن این فرصت تا 20 سال دیگه ادامه خواهد داشت.
ما الان یکی از 3 تا کشور دنیاییم که ما بیشترین سرعت داره جمعیتمون پیر میشه.
اگر در این 20 سال توانستیم پایه‌های کار خودمون رو محکم کنیم، برد کردیم. اگر غفلت کردیم، این 20 سال فرصت از دستمون رفت، کشور وارد عرصه سالمندی و فرسودگی شد، دیگه کاری نمی‌کنه.
همین جمعیت اگر قرار باشه حفظ بشه، خانواده‌های ایرانی باید بین 2 تا 3 فرزند حداقل داشته باشن.
نگذاریم جمعیت جوان کاهش پیدا کنه، موالید رو افزایش بدیم. یعنی اگر چنانچه به این مسئله بیتوجهی بشه، که متاسفانه در برهه طولانی بیتوجهی شده و همه به فکر فرزند آوری نیفتند و این حرکت عظیمی در کشور لازم انجام بگیره انجام نگیره، 20 سال آینده وارد مسیری خواهیم شد که دیگه کار بسیار مشکل خواهد شد برامون.
رادیو اقتصاد،
صدای پیش رفت. توی این بازار همه جور جنسی پیدا میشه، اما اصلش اینه جنس با کیفیت بخری، کنجول نخری.
خب تشخیص کیفیت کار آسونیه مگه؟
واسه این کار یا باید خیلی حرفه‌ای باشی، یا باید بدونی از کجا بخری که خیالت راحت باشه. مثلا همین تلویزیون میبینی، چند وقت پیش خریدمش، از همه چیشم راضیم. چرا؟ چون از مرجع تخصصی لوازم خانگی خریدمش.
اصلش اینه خیالت از کیفیت راحت باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میلیونیه. لوازم خونه هر چی بخواد، وقتش الان بیای. بهترین وقت خریده تا تخفیفانم پریده.
این همه خوشحالی واسه سال نوه؟
نه خیر، حال نو هم هست. مگه نمیبینی کل حال نو کردم؟
حالا حال تو کجا نو کردی؟
خب معلومه دیگه، کجا بهتر از سراح افسریه؟
سراح افسریه یه راه عالی برای نو کردن حالتون. سراح بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
روزتون بخیر باشه. خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما مخاطبان عزیز و همیشه همراه رادیو اقتصاد، از اینکه این شبکه رادیویی رو همراهی میکنید. از شما ممنونم. خیلی ممنون که
نظرهاتون رو با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح میکنید و ما رو راهنمایی میکنید برای ارائه برنامه‌های بهتر به شما عزیزان. اما در ادامه برنامه‌های امروز دوشنبه، برنامه روی خط باشید رو به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میکنیم. این برنامه هر بار به یک موضوع حقوقی میپردازه. شما میتونید اگر سوالی دارید با شماره تلفن 2265252525 و سامانه پیامک 3036-37 با این برنامه در میون بگذارید.